آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، به برنامه خبری امشب خوش آمدید. لیلا حبیب عزیزی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، مشاور امنیت ملی افغانستان به طالبان و حامیان خارجی این گروه هشدار داد که اگر بر روند صلح نپیوندند در میدان نبرد در مقابل دولت افغانستان شکست خواهند خورد. حمدالله محب ساعت پیش در سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد صلح را اولویت حکومت آینده افغانستان خواند و گفت که نتیجه انتخابات هر آنچه باشد صلح اولویت حکومت است و می باشد. آقای محب گفت در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه افغان ها تنها به خاطر انتخاب رئیس جمهورشان نه، بلکه به خاطر دموکراسی، قانون اساسی، آزادی، حاکمیت ملی، رفاه، صلح و جمهوری اسلامی رأی دادند. آقای محب یک بار دیگر موفقیت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را در تامین امنیت انتخابات برجسته کرد و از آنان تمجید و توصیف نمود. عبدالله نامزد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی ادعا می کند که در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه بیشترین آرا را به دست آورده است. آقای عبدالله که در حکومت کنونی رئیس اجرایی افغانستان است، امروز در یک نشست خبری در میان هوادارانش همچنین گفت که آرای بدون مشخصات بایومتریک آرای قابل قبول نیست.
و با اینکه در روزهای آینده جلو تقلبات را که صورت گرفته جلوش گرفته شوه و او از اعتبار ساقط شوه، رأی ما به مراتب بلندتر میشه. در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمیره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل میده.
امرالله صالح معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی در واکنش به این اظهارات آقای عبدالله ساعت پیش در یک نشست خبری گفت که نهادی که حق داوری از برد و باخت را دارد کمیسیون های انتخاباتی اند. آقای صالح در مورد اظهارات دیروزش به صدای امریکا که گفته بود 60-70% مردم به نفع آقای غنی رأی داده است گفت که این هزاراتش فقط گمانه‌زنی های درون تیمی بوده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت که تنها آمار آرای قابل قبول است که از مجرای قانونی توسط کمیسیون های انتخاباتی اعلام می شود. از جانب دیگر قاسم الیاسی منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست که از پیش داوری در مورد نتایج انتخابات بپرهیزند و بگذارند که کمیسیون مستقل انتخابات پس از بررسی ها نتایج آرای این انتخابات را اعلام کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که بر بنیاد یافته های ابتدایی این کمیسیون در 3736 مرکز 2,196,436 نفر رأی داده است. این کمیسیون گفت که آمار رأی دهندگان در 786 مرکز باقی مانده دیگر نیز به زودی معلوم خواهد شد. رهبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر بر شفافیت انتخابات تأکید کرد و گفت که نتایج بر اساس تقویم انتخابات به زمان معین آن اعلام خواهد شد. این کمیسیون گفت که بر بنیاد قانون و تقویم انتخابات نتایج ابتدایی در 27 میزان و نتایج نهایی در 16 عقرب اعلام می شود. رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که مواد انتخاباتی از 300 ولسوالی به مراکز ولایت ها انتقال یافته است. نهادهای ناظر انتخابات گفتند که ناامنی، مشکلات فنی و نبود سهولت ها از دلایل حضور کمرنگ مردم در این انتخابات بوده است. در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز گذشته اعلام کرد که تا اکنون 2275 شکایت را در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت کرده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی می گوید که او در پیوند به مسئله ایران به جای رای حل نظامی طرفدار دنبال کردن یک رای حل سیاسی است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
محمد بن سلمان در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS همچنان تهدید کرد که اگر جهان در مقابله با ایران متحد نشود، قیمت نفت می تواند به گونه غیر قابل تصور بلند برود. محمد صدور دستور قتل جمال خاشقچی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی را رد کرد، اما گفت که او به حیث کسی که اداره عربستان سعودی را عملا در دست دارد مسئولیت کامل این قتل را میپذیرد. او قتل این خبرنگار را که واکنش تند جهان را برانگیخت یک اشتباه توصیف کرد و گفت برای جلوگیری از همچون وقایعی در آینده اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ولیعهد عربستان سعودی بار دیگر بر این موضع کشورش تأکید کرد که در حمله بر تأسیسات نفت آن کشور که در 14 سپتامبر انجام شد ایران دست داشت. او افزود که در برخورد به این مسئله طرفدار پیدا کردن یک راه حل مسالمت‌آمیز است، چون به گفته ای وی بروز یک جنگ منطقه‌ای می تواند منجر به از هم پاشیدن اقتصاد جهان شود.
علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران می گوید که عربستان سعودی از طریق رهبران سایر کشورها به حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیام فرستاده است. آقای ربیعی بدون رای جزئیات در مورد محتوای این پیام ها امروز همچنین گفت که اگر عربستان سعودی به دنبال تغییر رفتار خود باشد ایران از آن استقبال می کند. ریاض و واشنگتن ادعا دارند که تهران در حمله بر تأسیسات نفت عربستان سعودی در 14 سپتامبر دست داشت، اما مقام های ایرانی این اتهام را رد کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که حمایت از کشمیری ها به مصابه جهاد در راه خدا می باشد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای خان پس از برگشت از مجمع عمومی ملل متحد به پاکستان گفت که حتی اگر جهان از کشمیری ها حمایت نکند، پاکستان در کنار کشمیری ها خواهد ایستاد. بر بنیاد گزارش روزنامه هندی ده هندو، صدراعظم پاکستان همچنان افزود که اگر پاکستانی ها در کنار کشمیری ها بیستند، کشمیری ها در مجادلهشان پیروز خواهند شد. عمران خان روز جمعه در یک سخنرانی احساساتی در مجمع عمومی ملل متحد هشدار داد که اگر پاکستان و هند دو قدرت اتمی منطقه به خاطر اختلافات روی کشمیر با هم بجنگند، دامنه و پیامدهای این جنگ فراتر از مرز دو کشور خواهد رفت. دهلی جدید در ماه گذشته میلادی خودمختاری جموع و کشمیر یگانه ایالت دارای اکثریت مسلمان هند را لغو کرد، اقدامی که خشم بسیاری کشمیری ها و پاکستان را برانگیخته است.
و ترکیه از ساختن کشتی های جنگی برای پاکستان خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که کار ساختن یک کشتی جنگی که قرار است ترکیه آن را به پاکستان بفروشد آغاز شده است. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه گزارش داد که پاکستان سال گذشته میلادی قرارداد خریداری 4 کشتی جنگی رادارگریز را از ترکیه امضا کرد. قرار است از این میان 2 کشتی جنگی در ترکیه و 2 کشتی دیگر با انتقال فناوری ساختن این کشتی ها از ترکیه به پاکستان در مراکز نظامی پاکستان ساخته شود. پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات بلخ می گوید از 450,000 ثبت نام شونده برای انتخابات ریاست جمهوری، 75,000 تن آرایشان را به صندوق های رای ریختند که تا کنون 95% آرا از 12 ولسوالی به این مرکز گردآوری شده است. اما والی بلخ می گوید که به دلیل آزمون های امنیتی و مشکلات فنی دستگاه های بایومتریک حضور مردم در انتخابات کمرنگ بوده است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
رئیس دفتر ولایتی انتخابات بلخ می گوید که حدود 95% آرا از 12 ولسوالی گردآوری شده است و روند انتقال آن به دفتر مرکزی کمیسیون جریان دارد. محمد ایوب بیانی رئیس دفتر ولایتی انتخابات بلخ گفت
به استثنای ولسوالی کشنده و زاره، دیگه تمام ولسوالی ها و نواحی بلخ مواد انتخاباتی جمع آوری شده، در گودام ما عملا موجود است و دیروز و امروز پروسیجر انتک یا امون دریافت مواد از آمرین به گودام ادامه داره و همچنان همزمانی که ما مواد دریافت میکنیم به مرکز ملی جمع‌آوری نتایج انتقال میدیم دیتاها را.
شمار رای دهندگان در ولایت بلخ در حال کمرنگ گفته شده است که از مجموعه 450 هزار ثبت نام شوندگان 75 هزار تن در روز انتخابات پای صندوق های رای رفتند. اما توأم با نگرانی های امنیتی و مشکل در فعالیت دستگاه های بایومتریک. محمد اسحاق رهگذر، والی بلخ و اجمل فائز، فرمانده پلیس این ولایت.
در شروع روز یک مقدار مشکلات در مراکز رایدی بود، عدم فعالیت دستگاه بایومتریک و ایگپا بود.
من بسیار تلاش کرد که بتانه که یک سایت مرا و یک جای مرا و یا تصرف بکنن یا ای که خدا نخواستن مردم را بمبرن، ولی نتانستن چون نیروهای شما، نیروهای امنیتی و دفاعی بسیار با مقاومت در مقابل ساخت شدن. حتی از جای بسیار دور فریاد پراکنده کردن که باید مردم بترسن نپاس صندوق رای نبین.
شمار از باشندگان مزار شریف نیز به دلیل تقلب و نبود برنامه های جامع نامزدان در انتخابات ششم میزان اشتراک نکردن. جاوید سروری و فرشته عبیبزاده از باشندگان بلخ میگوین
نظر به دو دوره انتخابات که حکومت وحدت ملی تا تشکیل شد، از اینا کدام یعنی کارکرد خیلی عالی در قسمت تغییر و بچی ساختن افکار و همچنان باعث از این شود که ما بتانیم هم رشد فکری اقتصادی اجتماعی در جامعه داشته باشیم نداشته.
خاطر عقدی که از قبلا برام پیش آمده بود، نخواستم که اصلا بر اینا رای بدم و نخواستم که امروز ما بیایم در پای صندوق های رای برم مانند سایر از هموطنانم را که بیشترشان به خاطر ناامنی نرفتن و بیشترشان به خاطر عدم رضایت از کمیسیون مستقلات خود و بیشترشان به خاطر اینکه کاندیدایی که فعلا هستن کادید شدن و بیشترشان دروغگو و نظم را تلقی شدن.
اما غلامعلی که پیشه رانندگی دارد با آرزوی تغییر و رسیدن افغانستان به صلح در ششم میزان رای داده است.
مطلب رای دادیم در کشور ما یک حکومتی خوب، یک زعیمی خوب، یک حکومت عادل، صادق و راستکار در رأس مملکت ما قرار بگیره که ما از این انتحار، انفجار، بی بندباری ها، کشت و قتل و کشتار ها در امان باشیم، نجات پیدا بکنیم.
بلخ از ولایت هایی بود که در روز انتخابات بیشترین آمار بسته بودن مرکز های رایدهی را داشت. از میان 282 مرکز 124 مرکز آن بسته ماند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت. صندوق های رای هنوز از بیشتر از 1000 مراکز رای دهی به مرکز نرسیدند، اما مشارکت کمرنگ و مشکل مشروعیت و اعتبار حکومت آینده در محافل روشنفکری و سیاسی مطرح بحث است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
انتخابات ریاست جمهوری شش میزان در افغانستان که زیر چالش های عمده امنیت و تقلب روز شنبه برگزار شد، با پایان یافتن آن بس مشارکت پایین و حضور اندک مردم در رسانه ها مطرح شد و محافل روشنفکری و سیاسی را به خود معطوف داشته است. در محافل روشنفکری و تأثیر کرده ها روی دو موضوع، آیا مشارکت پایین مردم به مشروعیت انتخابات تأثیر دارد یا خیر، بحث میکنند. شماری را عقیده بر این است که سطح مشارکت هیچ نوع تأثیر در مشروعیت انتخابات ندارد و برخی به این باورند که برای یک کشور بحران زده حضور گسترده مردم در مشروعیت و اعتبار بخشی حکومت برخواسته از انتخابات لازمی است. دکتر کبیر رنجبر، رئیس حقوقدانان دموکرات و عضو اسبق مجلس، میگوید که میزان و فیصدی مشارکت مردم در قانون انتخابات کشور تسجیل نشده است و اشتراک در یک انتخابات به عنوان رای دهنده و کاندید یک حق مدنی فرد است، ولی استفاده از این حق یک امر اختیاری است. لحاظا سطح مشارکت مردم در انتخابات لزوما تضمین کننده مشروعیت انتخابات نیست. نباید نگران بود.
به صورت قطعی مشروعیت انتخابات، موفقیت رئیس جمهور در انتخابات ما مربوط به فیصدی اشتراک رای دهنده نیست، ولی که در قانون این موضوع صراحت نداره و باید نداشته باشه. من قبلا عرض کردم که در هیچ کشور دنیا اینمی سطح تعیین نشده و مشخص نیست، برای که منطق هم نداره.
آقای رنجبال افزود که در برخی کشورها که رفتن به پای صندوق رای به عنوان یک وجیبه ملی جبری است، در صورت نرفتن شخص به پای صندوق رای تنها همون فرد مجازات می شد، ولی در مشروعیت انتخابات کدام تأثیر ندارد. ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل میگوید که در قانون انتخابات قبلی کشور برای اعتبار و مشروعیت انتخابات شرکت حداقل 50% افراد واجد شرایط رای دهی لازمی بود، ولی در قانون جدید انتخابات افغانستان در این زمینه قانون مسکوت است. دیدگاه شخصی آقای صافی این است که حضور 50% افراد واجد شرایط در انتخابات برای اعتبار بخش انتخابات و حکومت بیرون شده از انتخابات لازمی است.
ما اگر ما از لحاظ سیاسی و حقوقی به صورت عمومی سر مشروعیت و قدرت حاکمیت یک دولت و توان پیش برد کار برای آینده برای یک زعیم که بعد از انتخابات می آید می سنجیم، اقلا باید از 50% نفوس رای دهندگان و واجد شرایط رای باید رای کم نباشه. این مثلا از 9 میلیون یا 9 نیم میلیون که اینا میگن که ما جمع کردیم، اقلا 50% خود باید رای داده باشه.
دکتر جعفر مهدوی، سابق عضو مجلس، حکومت را که در نتیجه مشارکت کمتر به وجود می آید ناتوان و ضعیف خوانده، میگوید هرچند از لحاظ قانونی و حقوقی کدام مشکل نداشته باشد، ولی حکومت قوی نخواهد بود که بتواند ثبات سیاسی را به کشور حاکم بسازد. باید به مشارکت بلند اهمیت قائل شد.
قانون جدید معیار مشخص نیامده. به لحاظ حقوقی مشارکت کم آسیبی به نتیجه انتخابات وارد نمیکنه، اما به لحاظ عرفی و استانداردهای جهانی خب یقینا مشکل جدی وجود دارد. اما حکومت یک حکومت قوی که بتونه در شرایط موجود بتونه ثبات سیاسی را در افغانستان حاکم بکنه و بتونه پروسه صلح را با قوت و قدرت از دست مردم افغانستان با طالبان پیش ببره، من فکر میکنم که برایتی بدیست
عنوانی کرش گفتگوی خودش را رسمیت نشناخت. دکتر علی امیری، استاد دانشگاه، نیز با توجه به مشکلات فراگیر مملکت که با بحران‌های متعدد چون امنیت، صلح و مبارزه با فساد مواجه است، مشارکت بلند و حکومت قوی برخواسته از انتخابات و مشارکت گسترده مردم نیاز شدید است. و رئیس جمهور ضعیف برخواسته از انتخاباتی مشارکت پایین نمیتواند با بحران‌های کشور به گونه مؤثر مبارزه نماید. باید گفت که بر اساس معلومات اداره احصایه ملی و ثبت احوال نفوس و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نزدیک به 17 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی در افغانستان شناخته شدند و از همین 17 میلیون افراد واجد شرایط 9.6 میلیون عملاً با ارائه تذکره و نصب استیکرها به عنوان رای دهنده ثبت نام کردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنونده های ارجمند، شما می توانید همه روز اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان را از طریق امواج رادیو و نیز از طریق تلویزیون آشنا دریافت کنید. فراموش نکنید گزارش های مهم خبری در رابطه با نتایج انتخابات افغانستان، نشست با مقامات رسمی، برنامه های اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا و نیز سایر رسانه های اجتماعی درج می شود. در ضمن، قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا را شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان فراموش نکنید. اینک می پردازیم به تقدیم ادامه گزارش های این ساعت. عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، می گوید که رأی او بلند است و حکومت آینده را تشکیل خواهد داد. اما قبل از این، امرالله صالح در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا گفت که تیم دولتساز در انتخابات پیشتاز است و بیشترین آرا را به دست آورده است. با این حال، کمیسیون انتخابات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می خواهد تا با پیشتاز اعلام کردنشان اذهان مردم را مغشوش نسازند. خبرنگار ما جلال میرزاد در این باره از کابل گزارش می دهد.
دو روز پس از انتخابات، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید ارزیابی های ستاد اون نشان میدهند که در انتخابات پیشتاز است. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری به این باور است که انتخابات به دور دوم نمی رود. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشدار می دهد که بدون آرای بایومتریک هیچ آرای دیگر پذیرفتنی نیست.
اعلان نتایج انتخابات برنده وظیفه کمیسیون انتخابات است. درست است؟ و ما وضعیت موجود دو روز مطالعه دقیق کردیم و با در نظر داشت وضعیت موجود بدین باقی مسائل رسیدگی صورت بگیره رأی ما بالاست.
اما روز پیش امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت که تیم دولت ساز پیشتاز است.
معلومات چه در افغانستان گود گود خموک در رسیجی در شپیتا تر اویا سالانه رای خلق مکتور کرده خدا باید رسمی شکل در کمیسیون لخوا اعلان شد.
کمیسیون انتخابات افغانستان بر جداسازی آرای پاک از ناپاک تاکید می کند و می گوید که نامزدان باید به اعلان نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون ارج بگذارند.
بسیار واضح است که رای بدون بایومتریک، رای غیابی، رای خیالی، رای تکراری، رای کسی که زیر سن باشه، رای کسی که مثلا شست نگذاشته باشد، تمام از این مدار اعتبار نیست.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که تا کنون از میان 4942 مرکز رای دهی آرای 3736 مرکز که نزدیک به 2,196,000 رای می شود روشن شده است. اما مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات تاکید می کند که این آرا نهایی و تضمین شده نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. در حالی که قانونگذاران دموکرات ایالات متحده تلاش برای تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ را تشدید بخشیدند، ترامپ دموکرات ها را به بی‌ثبات ساختن این کشور متهم می کند. روند تحقیقات در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته آغاز یافت. تحولات اخیر سیاسی مرتبط به این موضوع را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
در حالی که قانونگذاران دموکرات آمریکایی تلاش برای تحقیقات در مورد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تشدید بخشیده اند، دونالد ترامپ دموکرات ها را به بی‌ثبات ساختن ایالات متحده و انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 این کشور متهم کرده است. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده هفته گذشته تحقیقات رسمی برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ را اعلام کرد. این تحقیقات پس از افشاگری گزارش ها در مورد تماس تلفنی ماه جولای میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین توسط کانگرس ایالات متحده آغاز شده است. دموکرات ها رئیس جمهور ترامپ را متهم کرده اند که برای کسب اطلاعات زیانبار علیه جو بایدن رقیب انتخاباتیش و پسر بایدن رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار داده است.
این یک زمان غمناک برای کشور ماست. هیچ خوشی در این وجود ندارد. این غمناک است. ما باید مظنون باشیم و دعا کنیم. ما باید حقیقت را بیشتر جویا شویم تا بتوانیم در مورد این پرسش فیصله کنیم که آیا این کار رئیس جمهور تخطی از قانون اساسی است یا خیر. با باور من یک تخطی است. در غیر آن من تحقیقات در مورد استیضاح را اعلام نمی کردم.
یک هفته قبل از تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین، دونالد ترامپ حدود 400 میلیون دلار معاونت نظامی با آن کشور را به تعلیق درآورده بود. دموکرات ها می گویند که رئیس جمهور ترامپ این کار را به خاطر فشار وارد کردن بر اوکراین کرده بود. اما رئیس جمهور ایالات متحده این ادعا را به اساس خوانده است. قصر سفید هفته گذشته متن کامل مکالمه تلفنی میان رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اوکراین را نیز نشر کرد. بر اساس متن نشر شده، دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش در مورد جو بایدن و پسرش نیز صحبت کرده و از رئیس جمهور اوکراین خواسته است تا در مورد این ادعاها تحقیقات کند که گویا آقای بایدن در زمان تصدیش به حیث معاون ریاست جمهوری ایالات متحده با استفاده از نفوذش مانع تحقیقات سرانوالان اوکراینی در مورد پسرش شده بود. رئیس جمهور ترامپ از این مکالمه دفاع کرده است.
مکالمه درست بود. رئیس جمهور اوکراین گفته است که هیچ فشار بر او وارد نشده است.
دونالد ترامپ چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده است که با استیضاع روبرو خواهد شد. با در نظر داشت این که جمهوری خواهان اکثریت را در مجلس سنای کانگرس تشکیل می دهند، بناهن محکومیت رئیس جمهور ترامپ در هر دو مجلس کانگرس بعید به نظر می رسد. اما ادامه روند استیضاع ممکن انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را تحت شعاع قرار دهد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. اطفال باید در زمان طفولیت واکسن های مختلف از جمله واکسن پولیو را اخذ کنند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه شوند. واکسن ضد پولیو معمولا با دو قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این دو قطره حیات اطفال را از فلج دائمی نجات می دهد. شنونده های ارجمند، اکنون توجه فرمایید به آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مسکو به روز یکشنبه شاهد اعتراضات گسترده مردم بود که خواستار آزادی شرکت کنندگان اعتراضات صلح آمیز ضد حکومتی در ماه جولای شدند. اعتراضات روز یکشنبه برخلاف اعتراضات قبلی از طرف مقام‌های شهری تحریم گردیده بود. مخالفین میگویند راهپیمایی ها در هفته های اخیر تا حد به پیروزی آنها را نزدیک ساخته است. گزارشی داریم در مورد از زلاتیکا هوک از صدای امریکا که همکارم ژیلان نوری تقدیم میکند.
حداقل 20,000 معترض در منطقه مزدحم مرکز شهر مسکو روز یک شنبه جمع شدند و تقاضای آزادی برای معترضین و زندانیان سیاسی نمودند که از سال 2003 بدین سو در حبس به سر می برند. یکی از تنظیم کنندگان راهپیمایی خطاب به شرکت کنندگان سخنرانی می کرد.
هرگاه تعداد ما زیاد باشد می توانیم باعث آزادی زندانیان سیاسی شویم. هر کدام ما سلاح قوی در جیب های خود داریم. تلفن های ما در اینستاگرام و توییتر هر روز نوشته کنید. هر نوع مکالمه با مقامات باید با کلمه آزادی آغاز شود.
طی ماه‌های اخیر بیشتر از 2,000 نفر به دلیل شرکت در اعتراضات بدون مجوز دستگیر شدند. برخی مردم را 4 سال زندانی شدند و برخی دیگر به دلیل جرایم همچون خشونت بر منصوبین پلیس مجازات شدند.
شعار این اعتراض آنها را آزاد سازید می باشد و نمایندگی از تقاضای آنها از مقامات برای رهایی زندانیان سیاسی و آزادی کسانی است که غیر منصفانه محکوم شدند، کسانی که در مظاهرات شرکت کردند و برای انتخابات با عدالت مبارزه کردند. آنها به طور غیر قانونی محکوم شدند.
پلیس میگوید مردم دستگیر شدند و به دلیل قانون شکنی مجازات میشوند و برخی دیگر از اعتراضات پراکنده ساخته شدند به خاطر که آنها اجازه قانونی نداشتند و غیر قانونی بوده است. اعتراضات روز یک شنبه از طرف مقامات شهری مجوز قانونی دریافت نموده بود.
برای ما بسیار مهم این است که اجازه راهپیمایی دادند، به خاطر که بعد از 27 جولای ما میترسیدم که در اعتراضات یا هر نوع رویدادی که اجازه ندارند شرکت کنم. اما فکر میکنم بسیار مهم است که محاکم ما به عدالت رسیدگی نماید.
تنظیم کنندگان این اعتراض میگوید راهپیمایی ها نتیجه داده است، به خاطر که حزب حاکم کرملین تا کنون 3 در 1 کرسی ها را در شورای شهر مسکو از دست دادند، بار که رقم اکثریت را حفظ نمودند. اما ناولین هشدار میدهد که مبارزین آزادی در روسیه راه دشوار را به پیش دارند.
شنونده های ارجمند، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بازبخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که بازم با گزارش های تازه خدمت می رسیم. شب همه ایتان بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غا